چهارشنبه 12 ژانویه 1944. کیتی بسیار عزیز، 2 هفته پیش بب برگشت سر کار، اما خواهرش تا هفته دیگر باید در خانه بماند. خودش به علت سرماخوردگی 2 روز تمام در رخت خواب افتاده بود. مای پویان هم 2 روز به خاطر ناراحتی معده سر کار نیامدند. این روزها جنون رقص و باله گرفتم و هر شب با جدیت تمام تمرین می کنم. با زیردامنی ارغوانی مامانی برای خودم لباس رقص فوق مدرن درست کردم. از بالا تنه اش یک روبان رد می شود که بالای سینه ام بسته می شود. با یک روبان مخمل صورتی راه راه هم لباس را تزیین کردم. می خواستم کفش های ژیمناستیکم را تبدیل به کفش باله کنم، اما نشد. عضلات خشکم کم کم دارند مثل گذشته نرم و انعطاف پذیر می شوند. در یکی از حرکات باید روی زمین خوابید و با دست کف پاها را گرفت و ساقها را به هوا بلند کرد. کار خیلی سختی است. مجبورم روی بالش بنشینم تا کپلهای بیچاره ام له نشوند. در اینجا همه دارند کتاب صبح بدون ابر را می خوانند. به نظر مادر کتاب فوق‌العاده خوبی است، چون مقداری از مسائل دوران نوجوانی را تشریح می کند. توی دلم با تنه گفتم، پس چرا به نوجوان خودت بیشتر توجه نمی کنی؟ فکر می کنم او معتقد است که روابط من و مارگوت با پدر و مادرمان از روابط همه بچه های دنیا بهتر است و هیچ مادری به اندازه خودش در جریان مسائل زندگی بچه هایش نیست. این بیشتر به مارگوت مربوط می شود، چون فکر نمی کنم مسائل و افکار من و مارگوت با هم یکی باشد. من به هیچ وجه خیال ندارم به او گوش زد کنم که یکی از دخترهایش اصلاً آنطور که تصور می کند نیست. این افکار و احساساتش را کاملاً به هم می ریزد و در هر حال قادر نیست خودش را عوض کند. لزومی ندارد قصه‌اش بدهم، چون می دانم که همه چیز به همان شکل ادامه می یابد. مادر احساس می کند که مارگوت بیشتر از من دوستش دارد، ولی تصورش این است که این مرحله را پشت سر می گذارم. مارگوت با گذشته خیلی فرق کرده، مهربانتر شده، دیگر مثل گذشته موزی و آبزیر کاه نیست و دارد به دوستی واقعی تبدیل می شود. دیگر در نظرش من بچه‌ای نیستم که به حساب نمی آید. خنده دار است. اما من گاهی می توانم خودم را آنطور که دیگران می بینند ببینم. با تعنی به کسی که آن فرانک نام دارد نگاه می کنم و صفحات کتاب زندگیش را مثل یک غریبه ورق می زنم. پیش از آمدن به اینجا که مثل حالا به مسائل فکر نمی کردم. گاهی احساس می کردم به مامانی و پیم و مارگوت تعلق ندارم و همیشه غریبه به حساب خواهم آمد. گاهی 6 ماه تمام خیال می کردم یتیم هستم و بعد خودم را به خاطر ایفای نقش قربانی سرزنش می کردم. در حالی که در واقع امر همیشه خیلی خوشبخت بودم. بعد از آن دوره سعی کردم رفتارم با دیگران صمیمانه تر باشد. هر روز صبح که صدای پایی را در پله می شنیدم به خودم امید می دادم که مادر دارد می آید به من صبح به خیر بگوید و به گرمی از او استقبال خواهم کرد، چون واقعا چشم به راه نگاه مهرآمیزش بودم. اما او به خاطر حرفهایی که زده بودم به هم پرخاش می کرد و من نومید و دلشکسته به مدرسه می رفتم. عصر در راه خانه به خودم می گفتم که مشغله فکریش زیاد است و برای کارهایش عذر و بهانه می تراشیدم و با روحیه عالی وارد خانه می شدم و از این در و آن در حرف می زدم، تا دوباره حوادث صبح تکرار می شد و کیفم را بر می داشتم و غرق فکر به اتاقم می رفتم. گاهی تصمیم می گرفتم عصبانیتم را حفظ کنم، اما همیشه آنقدر بعد از مدرسه حرف داشتم که تصمیمم را فراموش می کردم و دلم می خواست مادر کارش را کنار می گذاشت و فقط به حرفهای من گوش می کرد. و بعد دوباره مواقعی پیش می آمد که دیگر به صدای پایی که در پله ها می پیچید گوش نمی دادم و هر شب از احساس تنهایی در رخت خواب گریه می کردم. اینجا همه چیز بدتر شده. من اینها را قبلا برایت گفتم. حالا خدا یک نفر را به کمکم فرستاده. پتر. آویز گردنبندم را نوازش می کنم و به لبهایم می چسبانم و به خودم می گویم، قصه چی رو می خوری؟ من پتر رو دارم و هیچ کس نمی دونه. و با این فکر می توانم در مقابل هر گوشه کنایه ای ایستادگی کنم. کدام یک از ساکنان اینجا می تواند تصور کند در مغز دختری نوجوان این همه چیز جریان دارد؟ شنبه 15 ژانویه 1944. کیتی بسیار عزیز، دلیلی ندارد که همه ی جر و بحث ها و بگومگوها را با تمام جزئیات برایت تعریف کنم. فقط کافیست که بگویم همه چیز را مثل گوشت و چربی و روغن تقسیم کرده ایم و هر خانواده سیب زمینی خودش را سرخ می کند. این اواخر بیشتر از همیشه نان جو می خوریم، چون ساعت 4 گرسنه‌مان می شود و نمی توانیم قرقر شکم هامان را تحمل کنیم. سالگرد تولد مادر کم کم نزدیک می شود. از آقای کوگلر مقداری شکر اضافی هدیه گرفت که به حسادت شدید خانواده واندان منجر شد، چون خانم واندان روز تولدش شکر هدیه نگرفته بود. اما فایده خسته کردن تو با تکرار کلمات خشن و حرفای کینه توزانه و آه و اشکا چیست؟ چون بیش از پیش کسلمان می کنند. مادر آرزو کرده که 2 هفته تمام قیافه واندانها را نبیند که بعید به نظر می رسد حالا حالاها برآورده شود. نمی دانم همه ی کسانی که با دوستانشان زندگی اشتراکی دارند دیر یا زود به وضع ما دوچار می شوند یا اینکه ما بدشانسی آورده ایم. من اشتهایم را از دست می دهم و دلم می خواهد بپرم از روی صندلی بلندش کنم و از در بیاندازمش بیرون. آیا بقیه مردم هم اینقدر تنگ نظر و خودخواهند؟ از موقعی که به اینجا آمده ام چیزهای زیادی در مورد سرشت آدم ها کشف کرده ام که چیز بدی نیست، اما همینقدر برایم کافی است. با وجود جنگ و دعواها و آرزوی ما برای آزادی و هوای تازه، جنگ همچنان ادامه دارد. پس باید سعی کنیم که بیشترین استفاده را از موقعیتی که داریم ببریم. با وجود همه این موعظه ها اطمینان دارم که اگر کمی بیشتر در اینجا بمانم به یک ساقه لوبیای خشک کهنه تبدیل می شوم و تنها آرزویم این است که نوجوانی درستکار و شریف باشم. ارادتمند آن 4 شنبه عصر 19 ژانویه 1944. کیتی بسیار عزیز، روز از نو روزی از نو. نمیدانم چه چیز پیش آمده، ولی از زمانی که آن خواب را دیده ام توجهم نسبت به خودم بیشتر شده. دیشب دوباره خواب پتر را دیدم و دوباره احساس کردم چشمهایش به چشمهای من خیره شده، اما به اندازه خواب قبلی واضح و زیبا نبود. میدانی که من همیشه به روابط مارگوت و پدر حسادت میکردم، اما دیگر اثری از حسادت در وجودم نیست. هنوز مواقعی که پدر از روی حساسیت با من غیر منطقی رفتار می کند ناراحت می شوم. ولی بعد با خودم فکر می کنم نمی توانم تو را به خاطر خلق و خویت سرزنش کنم. اینقدر که درباره بچه ها و نوجوانان حرف می زنی، خودت ابتدایی ترین چیزها را درباره‌شان نمی دانی. من به چیزی بیشتر از مهر و عطوفت پدر، آغوش او و بوسه هایش نیاز دارم. آیا وحشتناک نیست که این فکرم اینقدر مشغول خودم است؟ کسی که میخواهد خوب و مهربان باشد نباید اول خودش دیگران را ببخشد؟ مادر را هم میبخشم و هر وقت که به هم گوشه کنایه میزند یا مسخره‌ام میکند خودم را کنترل میکنم. میدانم خیلی با آنچه باید باشم فاصله دارم. آیا هرگز میتوانم به آن مرحله برسم؟ راستی؟ پدر پرسید آیا درباره کیک برای تو حرف زده ام؟ کارمندان شرکت به مادر برای تولدش یک کیک قهوه واقعی درست کردند. عین کیک های پیش از جنگ. روز خیلی خوبی بود. اما در حال حاضر مغز من ظرفیت فکر کردن به اینجور چیزها را ندارد. آن فرانک. شنبه 22 ژانویه 1944. کیتی بسیار عزیز، می توانی بگویی چرا آدم ها در پنهان کردن شخصیت واقعیشان اینقدر افراط می کنند؟ یا اینکه چرا من مواقعی که با دیگران هستم رفتارم اینقدر متفاوت می شود؟ چرا آدم ها اینقدر به یکدیگر کم اعتمادند؟ این چیزها باید علتی داشته باشند. گاهی فکر می کنم وحشتناک است که انسان به نزدیکترین کسان خودش نیز نتواند اعتماد کند. احساس می کنم از شبی که آن خواب را دیده ام بزرگتر شدم، انگار مستقلتر شدم. باعث تعجب است، اما حتی رفتارم با خانم آقای واندان هم عوض شده. دیگر از زاویه دید خانواده خودم به بحث و جدل ها نگاه نمی کنم. علت این تغییر اساسی را درک نمی کنم، اما ناگهان متوجه شدم که اگر مادر آدم دیگری بود، یک مامان واقعی، روابط ما خیلی خیلی تغییر می کرد. نمیخواهم بگویم خانم واندان شخص بسیار مهمی است، ولی اگر مادر هر بار اینقدر سخت با مسائل برخورد نمیکرد، جر و بحثشان به نصف میرسید. با این حال خانم واندان یک خصوصیت خوب دارد. میشود با او صحبت کرد. ممکن است خودخواه و تنگ نظر و پنهان کار باشد، اما اگر آدم تحریکش نکند که غیر منطقی رفتار کند، به راحتی کوتاه میآید. این سیاست همه مواقع هم کارگر نیست، ولی اگر آدم صبور باشد و زود جا نزند، میبیند که خیلی چیزها آیدش میشود. اگر موقعی که درباره تعلیم و تربیت ما، اینکه لوس بار آمدیم، وضع قضا یا هر چیز دیگر بحث پیش می آید، به جای بدبینی با صمیمیت و آزاداندیشی برخورد می کردیم، اوضاع بهتر می شد. می دانی کیتی؟ مطمئنم که الان می گویی؟ آن، واقعاً این حرف از دهن تو بیرون میاد؟ تویی که مجبور بودی همه ی حرفای ناراحت کننده یه طبقه بالایی را تحمل کنی؟ تویی که از همه این بی‌انصافی ها اطلاع داری؟ بله، اینها از دهان من در می آید. من می خواهم از دید خودم، نه از دید پدر و مادرم، نگاهی تازه به مسائل بکنم. ضرب المثلی هست که می گوید کرم از خود درخت است. می خواهم خانواده واندان را دوباره امتحان کنم و خودم به این نتیجه برسم که چه چیز به قاعده و چه چیز ناجور است و خودم درباره روابطم با آنها تصمیم بگیرم. اگر سر خوردم، باز هم می توانم طرف پدر و مادر را بگیرم. اگر این هم فایده ای نداشت، سعی می کنم کاری کنم که آنها برخوردشان را تغییر بدهند. اگر از این کار هم نتیجه ای آیدم نشد، طبق عقیده و قضاوت خودم عمل می کنم. از هر فرصتی برای صحبت با خانم واندان استفاده می کنم تا آزادانه تفاوتهای زیادی را که بین ما و آنها وجود دارد نشانش دهم. و با وجود شهرتم به عنوان عقل کل، از ابراز عقیده بی‌طرفانه وحشت نداشته باشم. از خانواده خودم بدگویی نخواهم کرد، ولی این به آن معنی نیست که اگر کس دیگری از آنها بدگویی کرد ازشان دفاع نکنم. و از امروز چرت و پرت‌هایم به گذشته مربوط می‌شود. تا امروز کاملا اعتقاد داشتم که مقصر بگو مگوها واندان‌ها هستند، اما حالا اطمینان دارم که خودمان به نسبت زیاد مقصریم. اگر جر و بحث ها درباره مسائل خاص بود، ما حق داشتیم، اما آدم های باهوش مثل خود ما باید درباره چیزهایی که به دیگران مربوط می شود درک بیشتری نشان بدهند. امیدوارم دست کم خودم به کمی درک و فهم رسیده باشم و موقعیتی پیدا کنم که بتوانم از آن خوب استفاده کنم. ارادتمند آن. دوشنبه 24 ژانویه 1944. کیتی بسیار عزیز، اتفاق بسیار عجیبی برایم افتاده. در واقع اتفاق لغت مناسبی نیست. پیش از این که به اینجا بیایم، صحبت در مورد مسائل جنسی چه در خانه و چه در مدرسه همیشه یا مخفیانه بود یا نفرت انگیز. همه درباره چیزهایی که به آن مربوط می شد پچ پچ می کردند و اغلب کسانی را که اطلاعی از آن نداشتند دست می انداختند. این برای من عجیب بود و همیشه فکر می کردم چرا مردم وقتی درباره مسائل جنسی حرف می زنند اینطور اسرارآمیز یا مشمئز کننده می شوند. اما چون نمی توانستم دخالتی در بحث داشته باشم، یا تا حد امکان کم حرف می زدم یا از دوستای دخترم سوال می کردم. بعدها که تا حد زیادی از مسئله باخبر شدم، یک بار مادر به من گفت می خوام نصیحتی بهت بکنم. هرگز در مورد این مسائل با پسرا صحبت نکن. و اگه اونا مسئله رو پیش کشیدن جوابشون رو نده. هنوز یادم هست که چه جوابی به او دادم. معلومه که جوابشون رو نمیدم، مگه عقلم کمه؟ و دیگر حرفی رد و بدل نشد. اوایل که به مخفیگاه آمده بودیم، پدر اغلب درباره چیزهایی با من حرف میزد که قبلا از مادر شنیده بودم. بقیه چیزها را یا از کتابها یاد گرفتم یا ضمن صحبتها شنیدم. پتر واندان مثل پسرهای مدرسه برخوردی نفرت انگیز با این مسئله نداشت. شاید همان اوایل یکی دو بار موضوع را پیش کشید، ولی هرگز سعی نکرد مرا به صحبت وادار کند. یک بار خانم واندان گفت که هرگز درباره این موضوعات با پسرش حرف نزده و تا جایی که می داند شوهرش هم چیزی به او نگفته است. ظاهراً او خبر نداشت که پتر چقدر از این موضوعات اطلاع دارد یا اطلاعاتش را از کجا به دست آورده است. دیروز که من و مارگوت و پتر سیب زمینی پوست می‌کندیم، صحبت بوش شد. من پرسیدم ما هنوز نمی‌دونیم که بوش دختره یا پسر. پتر جواب داد: چرا میدونیم؟ بوش نره. من خندیدم و گفتم:
نر که حامله نمیشه.
پتر و مارگوت هم خندشان گرفت، چون یکی دو ماه پیش پتر خودش به ما خبر داده بود که تا چند وقت دیگر بوش بچه دار می شود، برای اینکه شکمش مدام در حال بزرگ شدن است. با این حال شکم بوش به دلیل شکمچرانی و استخوان دزدی بزرگ شده بود و از بچه در آن خبری نبود، چه برسد به اینکه به دنیا بیاید. پتر احساس کرد باید در مقابل سرزنش من از خودش دفاع کند و گفت: می تونی خودت ببینی؟ من یه روز داشتم با اون بازی می کردم و دیدم که پسره. من نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و با او به انبار رفتم. ظاهراً بوش در آن ساعت کسی را به حضور نمی پذیرفت و ما هرچه گشتیم پیدایش نکردیم. مدتی صبر کردیم، ولی چون هوا سرد بود به طبقه بالا رفتیم. همان روز عصر از پله‌ها صدای پای پتر را شنیدم. دوباره داشت پایین می رفت. به خودم جرأت دادم و تنهایی در خانه ساکت به راه افتادم و به انبار رسیدم. بوش روی میز بسته‌بندی اجناس با پتر که می‌خواست روی ترازو بگذاردش جنگ و گریز داشت. پتر با دیدن من گفت: سلام، می‌خوای نگاش کنی؟ و بعد گربه را بلند کرد و به پشت چرخاند. با مهارت سر و دست و پایش را گرفت و درس تشریح را شروع کرد. این عضو جنسی گربه است، اینم کفلش. بعد گربه خودش را چرخاند و روی دست و پای سفیدش ایستاد. اگر پسر دیگری عضو جنسی جانوری را به من نشان داده بود، دیگر هرگز نگاهش هم نمی کردم. اما پتر خیلی عادی درباره آن موضوع که جز در این صورت ناراحت کننده می شد حرف زد. حرکت تحریک‌آمیز مخفیانه‌ای هم نکرد. بعد از تمام شدن حرفش به قدری احساس راحتی کردم که رفتار خودم هم عادی شد. مدتی با بوش بازی کردیم، کمی حرف زدیم و بالاخره از انبار دراز گذشتیم و به طبقه بالا رفتیم. از او پرسیدم: موقعی که مخی رو عقیم کردن تو دیدی؟
پس چی؟ خیلی طول نکشید، معمولا به گربه ها داروی بیهستی میدن.
چیزی بیرون نمیارن؟
نه،
دامپزش فقط مجرا رو قطع میکنه، از بیرون چیزی دیده نمیشه. سوالی برایم پیش آمد که چیزی عادی نبود، برای همین دل رو به دریا زدم و پرسیدم:
پتر، توی آلمانی یه لغت هستش که به معنی عضو جنسیه، پس چرا اسم اعضای جنسی زن و مرد با هم فرق داره؟
آره،
اسم عضو زن واژنه، اما نمیدونم به مال مرد چی میگن.
گفتم:
آخه ما این کلماتو چطور باید یاد بگیریم؟ من بیشتر وقتا تصادفی به اونا برخورد کردم.
پتر گفت: من منتظر تصادف نمیشم، از پدر و مادرم میپرسم، اطلاعات اونا از من خیلی بیشتره.
دیگر به پله ها رسیده بودیم و حرف دیگری بینمان رد و بدل نشد. بله، این واقعا اتفاق افتاد. تا آن موقع حتی با یک دختر هم اینقدر عادی درباره این موضوع حرف نزده بودم و اطمینان دارم موضوع مادر از هشداری که در مورد پسرها به من داد این نبود. در این حال حس می کردم تغییری در من به وجود آمده. وقتی به حرفایی که بین من و پتر رد و بدل شده بود فکر می کردم به نظرم خیلی عجیب آمد. اما چیزی یاد گرفتم. نوجوانانی هستند، حتی از جنس مخالف، که می توانند بدون متلک‌گویی و مزه‌پرانی به شکل کاملا طبیعی راجع به این موضوعات با هم حرف بزنند. آیا پتر از پدر و مادرش خیلی سوال می کند؟ آیا واقعا همونطور است که دیروز به نظر می آمد؟ آه، از کجا بدانم؟ ارادتمند آن. جمعه 28 ژانویه 1944. کیتی بسیار عزیز، در این چند هفته اخیر علاقه زیادی به تهیه شجره نامه و نمودار نسب شناسی خانواده سلطنتی پیدا کردم. میدانی وقتی آدم تحقیق را شروع می کند، ناچار است مدام بیشتر در گذشته کاوش کند و آن وقت چیزهای خیلی جالبی کشف می کند. با اینکه در تکالیف درسیم بسیار پشت کار دارم و تقریبا می توانم اخبار مربوط به هلند را در رادیو بی بی سی دنبال کنم، هنوز یک شنبه ها بیشتر وقتم را صرف جمع کردن عکس هنرپیشه های سینما می کنم و مجموعه قابل توجهی درست کردم. آقای کوگلر هر دوشنبه برایم کپی مجله سینما و تئاتر را می آورد و من خیلی خوشحال می شوم. به نظر اعضای بیخبر از دنیای خانه ما، این دلخوشی های کوچک پول دور ریختن است. ولی وقتی می بینند من حتی بعد از یک سال اسم هنرپیشه های فیلم ها یادم است، نمی توانند جلوی تعجبشان را بگیرند. بپ روزهای تعطیل با نامزدش به سینما می رود و هر شنبه اسم فیلم هایی را که قرار است ببیند به من می گوید و آن وقت من برایش اسم هنرپیشه های اول زن و مرد فیلم ها و نقد ها را ردیف می کنم. مامان چند وقت پیش می گفت که من بعدها مجبور نیستم به سینما بروم، چون از الان داستان همه فیلم ها و اسم همه هنرپیشه ها و موضوع همه نقد ها را از حفظم. هر وقت که موهایم را به مدل جدیدی درست می کنم، قیافه همه در هم می رود و امکان ندارد که کسی نپرسد که از کدام هنرپیشه تقلید کردم. و وقتی جواب می دهم که اختراع خودم است، با شک و تردید نگاهم می کنند. مدل موهای من نیم ساعت هم دوام نمی آورد و در این نیم ساعت من به قدری از این موضوع و حرفای دیگران کلافه می شوم که می روم و موهایم را مثل اولش فرفری می کنم. ارادتمند آن جمعه 28 ژانویه 1944 کیتی بسیار عزیز، امروز صبح در این فکر بودم که آیا تا به حال احساس کرده ای که مثل یک گاو اخبار دست دوم مرا بارها و بارها نشخوار می کنی تا اینکه غذای خسته کننده ات را بالا می آوری و خمیازه می کشی و در دلت آرزو می کنی ای کاش آن اخبار تازه دست و پا کند؟ ببخش، می دانم که اخبارم مزه آب حوض می دهد، اما مجسم کن که خودم چقدر از شنیدن این چیزهای تکراری خسته می شوم و حالم به هم می خورد. سر میز غذا حرفها همه اش یا درباره سیاست و غذای درست و حسابی است، یا اینکه مادر و خانم واندان داستانهای دوره بچگیشان را که تا به حال هزار بار شنیده ایم دوره می کنند، یا داسل یک نفس درباره اسبهای زیبای مسابقه، کمد لباس جادار و بزرگ شارلوت خانم، قایقهای پارویی سوراخ شده، پسرهایی که در 4 سالگی می توانند شنا کنند، عضلات دردناک و مریضهای ترسو حرف می زند. در نتیجه به محض اینکه یکی از ما 8 نفر دهانش را باز می کند، بقیه حرفایش را تکمیل می کند. ما همه شاه بیت های لطیفه ها را از قبل می دانیم. برای همین کسی که آن را تعریف می کند خودش تنهایی می خندد. شیرفروش های جور و واجور، بقال ها و قصاب های دوکدبانوی سابق یا آنقدر به آسمان برده می شوند یا به زمین فرو می روند که ما احساس می کنیم قد کاهن بزرگ یهود عمر کردند. بنابراین هرگز موقعیت طرح موضوعی جدید یا تازه برای صحبت در ساختمان زمینه پیش نمی آید. با این حال اگر بزرگترها عادت نکرده بودند داستانهایی را که از زبان آقای کلایمن و مایپ و یان شنیده ایم تکرار کنند، ممکن بود اینها قابل تحمل باشند. اما آنها هر بار چنان به این داستان شاخ و برگ می دهند که من ناچار می شوم دستم را زیر میز نیشگون بگیرم تا بی هوا وسط حرف گوینده نپرم و اجازه بدهم با حرارت تمام از موضوع منحرف بشوند. به عقیده آنها بچه های کوچکی مثل من به هیچ وجه نباید حرف بزرگترها را تصحیح کنند، ولو آنها بارها و بارها مرتکب اشتباه لپی شوند یا به تخیلاتشان اجازه بدهند تا هر جا که دلش می خواهد برود. یان و آقای کلایمن عاشق صحبت درباره کسانی هستند که زندگی زیرزمینی و مخفی دارند، چون خوب می‌دانند که ما خیلی مشتاق باخبر شدن از وضعیت کسانی هستیم که در شرایط خودمان قرار دارند و خودمان را از ته دل در غم دستگیر شده ها و شادی آزاد شده ها شریک می‌دانیم. همه به قدری عادی در مورد زیر زمین رفتن یا مخفی شدن حرف می‌زنند که انگار داستان معروف دمپایی یا فلوت را تعریف می‌کنند. گروه های مقاومت مختلف تشکیل شده، مثل گروه هلند آزاد که کارت هویت جعل می کنند، از کسانی که مخفی شدن حمایت مالی می کنند و برای مسیحی های جوانی که به زیر زمین می روند کار پیدا می کنند. آدم مات می ماند که اینها با چه فداکاری و از خودگذشتگی جانشان را به خطر می اندازند تا دیگران را نجات بدهند. بهترین نمونه‌شان حامیان خود ما هستند که موفق شده اند ما رو تا اینجا حفظ کنند و امیدوارند که جان به در ببریم، چون در غیر این صورت خودشان به همون سرنوشت کسانی که سعی در حمایتشان داشته اند دچار می شوند. آنها بیان که یک کلمه از دردسرهایی که ما براشان درست می کنیم و مسئولیت سنگینی که بر دوششان گذاشته ایم شکایت بکنند، هر روز به طبقه بالا می آیند و با مردها درباره سیاست، با زنها درباره قضا و مشکلات زمان جنگ و با بچه ها درباره کتاب و روزنامه حرف می زنند. همیشه سرحال و بانشاتند و در روزهای تولد و موقعیتهای خاص برای من گل و هدیه می آورند و همیشه آماده اند که هر کار از دستشان برمی آید انجام بدهند. این چیزیست که ما هرگز نباید فراموش کنیم. در حالی که دیگران با جنگ در جبهه ها یا مبارزه علیه آلمانی ها رشادت به خرج می دهند، حامیان ما هر روز با روحیه و برخورد خوبشان رشادت خود را ثابت می کند. داستان های باور نکردنی دهان به دهان می چرخد، اما بعضیشان واقعیت دارد. مثلا همین هفته پیش آقای کلایمن خبر آورد که افراد یکی از تیم‌های مسابقه فوتبال ایالت گلدرلند زیرزمینی و افراد تیم مقابل پلیس نظامی بودند. در هیلورسام برای خیلی از کسانی که زندگی مخفی دارند، کارت ثبت نام صادر شده تا با نشان دادن آن دفترچه کوپن بگیرند یا 60 گلدر بدهند و دفترچه بگیرند. مسئول ثبت نام مخفی شدگان این منطقه از آنها خواسته بود که کارت‌هایشان را در ساعتی معین بیاورند تا بتوانند آنها را از روی میز جداگانه‌ای جمع کنند. با این حال باید سخت مراقب بود که این اخبار به گوش آلمانی‌ها نرسد. ارادتمند آن